أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب أليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. سوره مبارکه جاسیه همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. ششمین حامیم از حوامیم هفتگانه است که درباره اصول دین است. غالبا این گونه از سور با تبیین وحی و تنزیل کتاب آسمانی شروع می‌شوند. بخش اول سوره مبارکه جاسیه مانند بعضی از سور گذشته برای بیان آیات الهی است. در بحث قبل ملاحظه فرمودید یه وقت است که این فرمود اگر کسی آسمان و زمین را خوب بررسی کند فکر کند به مقصد میرسد که خدایی هست. ولی تعبیر این گونه از آیاتی که در سوره جاسیه هست این است که خود آسمان آیه است، خود زمین آیه است، نه اینکه بعد از تأمل در اینها پی میبرد که اینها آیه است. یه وقت است که برای افراد عادی سخن میگوید، میگوید اگر شما این امور رو خوب بررسی کنید پی میبرید که اینها نشان قدرت الهی است. یه وقتی برای خواص بحث میکنید میگید این خودش آیت به نشان است. برای خواص و برای اولیاء الهی، برای اهل یقین، سراسر جهان مثل عصای موسی است. نه اینکه عصای موسی چون غیر معتاد است بشه آیت، و اما این جریان زمین و آسمان و باد و باران و نظم خاص اینا آیت نباشن. منتها چون ما تو آیت و معجزه غرقیم اینا به حساب آیت نمی آید. اصرار قرآن کریم از این آسمان و زمین که خود اینها آیتن این است. لذا برای اولیای الهی لازم نیست که بررسی کنند، فکر کنند به اینکه چون ممکنند حالا یا امکان ماهوی یا امکان فقری یه واجبی دارند و مانند آن. خود اینها آیند، همونطوری که افرادی که عصا را می‌دیدند یا ید بیضا را می‌دیدند اینجور نبود که حالا بعدها پی ببرند که معجزه است، متن معجزه را می‌دیدند. لذا فرمود به این که اگه کسی ایمان داشته باشه، اهل یقین باشه و اهل تعقل باشه اینها رو آیه میبینه. تعبیری که درباره لیل و نهار شده است، 5-6 طایفه آیات بود که تا حدود گذشت. اصل آفرینش لیل و نهار، اختلاف لیل و نهار، علاج لیل در نهار و نهار در لیل، تکویر لیل در نهار و نهار در لیل، فمحول آیت لیل، تاریک بودن آیت است، روشن بودن آیت است. البته ظلمت آیت نیست چون عدم است، ولی ظل چون یک شبه وجودی دارد آیت است. بالاخره همه اینها نشانند، سراسر عالم نشان است. منتها چون ما حالا عادت کردیم باید فکر بکنیم تا به مبدأ پی ببریم. ما تو آیات الهی غرقیم، بنابراین علاج طایفه است، تکبیر طایفه است. این 5-6 طایفه نشون میدهد که کل اینها به ذاتها ناآیتند. در مسئله که آیا شب قبل از روز است یا روز قبل از شب، ملاحظه فرمودید که این نزاع راه ندارد چون زمین کروی است، شب و روز با همند. اما یه بحث دیگر راه دارد که کدام اصل است و کدام فرع. او رو قرآن تعرض کرده که روز اصل است و شب فرع، زیرا شب سایه است، سایه دنبال شاخص می رود، به دنبال نور می رود، نه اینکه نور به دنبال شاخص بیاید. هر جا نور حرکت می کند به دنبال او سایه حرکت می کند. اینی که تو سوره مبارک فرقان که آیش خونده شد فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما در مقام اثبات از سایه پی میبریم که آفتاب از دایره نصف النهار گذشت، ولی رهبری قرآن این است که سایه اگر بخواهد بگردد برای اینکه شمس گشت. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، این نور چون حرکت میکند سایه زمین هم به دنبال او حرکت می کند. در مقام اثبات البته ما چون دسترسی به سیر شمس نداریم، حرکتش برای ما روشن نیست، اون دقت را نداریم و نمی تونیم ببینیم، از حرکت سایه پی می بریم که این از دایره نصف النهار گذشت به وقت نماز ظهر مثلا. ولی در مقام تحقیق و ثبوت شمس دلیل سایه است، در مقام اثبات برای ما سایه دلیل قرار میگیرد، پی میبریم به اینکه شمس حرکت کرد. مثل همون دود و آتش دیگه، این آتش دلیل دود هست ولی ما از راه دود پی به آتش میبریم. فمو ثم جعل الشمس علیه دلیلا. خب در جریان اصل و فرع او رو در سوره مبارکه اعراف مشخص کرده است. آیه 54 سوره مبارکه اعراف این است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی لیلا النهار. این یغشی لیلا النهار که این دو تا مفعول گرفت، یعنی یجعل الله سبحانه وتعالی اللیل غاشیت النهار، خدا شب را پرده روز قرار میدهد، این پرده روی روز میافتد. الان که اینجا روز است، بعد از چند ساعت اون پرده میآید روی این روز. یه اصلی هست به نام روز که این پرده به دنبال اوست، لذا فرمود یطلبهو حسیسن، یعنی به سرعت بدون فاصله این سایه اون نور را تعقیب می کند. طالب تابع است و مطلوب اصل. فرمود سایه به دنبال نور حرکت می کند. یغشی لیله النهاره یطلبهو، یعنی یطلب لیلو النهاره حسیسن سریعن. خب به این قسمت قرآن پرداخت و درست هم هست، برای اینکه نور تابع سایه نیست، سایه تابع نور است. منتها مطلب مهمی که ذات اقدس اله در سوره مبارکه فرقان بهش اشاره کرده که فرمود مگر نبینی ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، و یا تعبیر به آیه کردن میخواد بفرماید کل عالم سایه است برای نور السماوات و الارض. ما تو مسائل عادی مسئله مرآت را داریم میفهمیم، مسئله سایه را داریم میفهمیم، اما با کثرت میفهمیم، هرگز بدون کثرت اینا برای ما روشن نیست. مرآت که اسم ابزار است، یعنی وسیله رؤیت. ما یک شیشه، یک جیوه، یک قابی، یک صحنه لازم است که عکسی در او منطبع بشود تا بگیم این شیشه و قاب و جیوه که آینه عرفی است ابزار رؤیت اون صورت باشد. این ابزار، این اسم آله برای آن است که ما به وسیله این ابزار صورت را در او میبینیم. این آینه عرفی است. وقتی به بازار مراجعه کردیم میگه آینه یه هم چیزی به شما نشون میدن، اما تو کتابای عقلی وقتی میگن مرآت، کاری به این شیشه و جیوه و قاب و امثال ذالک ندارن، زیرا این شیشه اون صورت نشون میدهد و اون صورت به درد عارف نمیخورد. عارف اون صورت را آینه میداند که به وسیله او صورت آفرین را مشاهده میکند با قلب. این ابزار آلت است، این وسیله شهود خدایی است که لا تدرک الابصار و مشاهدت العیون بل تدرکه العقول به حقایق الایمان. پس اگر در کتابهای عرفانی گفتن جهان آینه است، نه یعنی آینه بازار که ما در او صورت ببینیم، بلکه خود اون صورت را ابزار مشاهده صورت آفرین میدونن. این یه نحو تعبیر. و این صورت ما یه همچی تو عالم نداریم. اگر یه همچی صورتی بخواهد در عالم یافت بشود، بالاخره شیشه میخواهد و جیوه میخواهد و قاب میخواهد امثال ذلک. یه چیزی تو عالم باشد به نام این صورت، یه همچی تو جهان وجود ندارد. زلم به شرح زن که جهان زل الله هست، زل حداقل یه چهار چیزی میخواد. یه نور میخواد، یک. یه شاخص میخواد که این نور به این شاخص بتابد، دو. این شاخص باید حجیم باشد، غلیظ باشد، دولایه باشد که سایه دار باشد. اگر شفاف باشد که سایه ندارد. این سه. این سایه باید بیفتد روی یک چیزی. اگر ما غیر از اون نور، غیر از این شاخص دو جداری چیز دیگر نداشته بودیم، سایه نداریم. سایه رو چی بیفته؟ یه هوایی میخواد، یه فضایی میخواد، یه جسمی میخواد که این سایه رو اون بیفته. اگر آفتاب بود و یک چوب و دیگر هیچ، ما هوا نداشته بودیم، سایه هم نداشتیم، این سایه رو چی بیفته؟ حداقل یعنی حداقل اگر ما بخواهیم سایه رو ترسیم بکنیم، چهار چیز بخواهیم. ولی ذات اقدس اله خودش خالق است، کل جهان سایه. این تصورش برای خیلی ها سخت است که رسد به تصدیق و بحثش. این سایه رو چی میفته؟ وجودش هم وجود سایه است. جایی نیست که این سایه رو اون بیفته. آسمان و زمین، کل مجموعه عالم و آدم سایه هم. این سایه رو چی افتاده؟ ما چون با این فلسفه و کلامی که ما معتادیم ابزار نداریم تا اینا رو بفهمن. ما منطقی بخوام بحث بکنیم، منطق ما منطق مشاء است که دو نوع حمل رو به ما گفته، حمل اولی و حمل شایع ثنایی. خیلی ترقی بکنیم بریم تو حکمت متعالیه یه حمل حقیقت و حقیقت هم پیدا کنیم. اما دو تا حمل دیگر، یکی حمل مرآت و زل مرآت است، یکی حمل زل و زی زل است. این حمل چهارم و حمل پنجم اینا نیست تو بازار معرفت. ما با چی بفهمیم؟ به هر حال شاعرانه در میاد، میگیم این شاعرانه است، این ذوقی است، چون دسترسی برهان نداریم. منطق مشا فقط بار حکمت مشا رو میکشد. یه منطق قوی تر میخواهد که بار حکمت متعالیه را بکشد. یه منطق اقوایی میخواهد که بار عرفان را بکشد. اون چرا که دیگران مجاز میدونن، اینا حقیقت میدونن. این چنین نیست که تعبیر عالم به مرآت مجاز باشد یا تعبیر عالم به زل مجاز باشد. فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. و این سایه وجود ضعیفی است بدون اینکه به جای تکیه بکند. به هر تقدیر فرمود این سایه فرع است و اون روز اصل است. ذات اقدس اله یغش لیله النهار یطلبه حسیسا، یعنی این سایه به سرعت دنبال او میفته. قهرن روز میشه اصل و شب میشه فرع. این چنین نیست که زمانن یکی مقدم بر دیگری باشه تا با کرویت عرض سازگار نباشه، بلکه واقعا و تکمیلن یکی اصل است و دیگری فرع. بله بله در حوزه حکمت است. این فقط مفهوم دیگه. ما در مفاهیم الحمدلله دستمون بازه، خیلی زحمت کشیدن، اما همین برهان صدیقین، همین بسیط الحقیقه، همین صرف الوجود فارابی و همین ها الفاظیست به مفاهیمیست. الله یه لفظیست به ما له من المفاهیم، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جلالیه که در جوشن کبیر آمده، اما همه اینها در فضای ذهن واسه مفهومه. اون بیان خیلی لطیف است که بجوز مبارک امام صادق در جواب سوال اون شخص که گفت اینا که مفهوم فرمود، اگه این نباشه لکانت توحید و انا مرتفع، مگر ما مکلفیم اون حقیقت رو ببینیم؟ اون که مستحیل است. ما با فکر و استدلال میفهمیم که اینا مصداقی دارد و در خارج این مفهوم مصداقی دارد، ما اون مصداق خارجی را عبادت میکنیم. همین بخواهیم ببینیم، تازه اوحدی از اولیاء الهی مثل هست امیر در حد صفات فصل سوم را میبینن. خب فرمود به این که اینها آیات الهی هستند و یغشی اللیل النهار. اما در جریان احیاء الارض برخی از اهل تفسیر این احیاء الارض که فرمود ما زمین را فاحیا به الارض بعد موتها، این را به نباتات زدن. نباتات را ذات اقدس اله احیا نمی کند، اینا را بیدار می کند. این درخت ها خوابن، وقتی بهار شدن اینا را بیدار می کند. این ایغاز و نائم است. این درخت که بیدار شد غذا میخواد، وقتی بخواد تغذیه کند خاک های کنار ریشه خود را تغذیه میکند. این خاک مرده است حقیقتا، بعد از چند روز یا چند هفته زنده میشود حقیقتا. مگر نمیدن ان الله یحیی الارض بعد موتها، نه اینکه یغیز و نائم بعد نومها. درخت ها زندن منتها خوابن، بهار که شد بیدارشون میکند. این خاک ها و کود ها اینا مردن، با تغذیه درخت ها زنده میشون حقیقتا. اینه که فرمود اذا رأیتم ربی فاذکروا النشور، شما وقتی بهار دیدید به فکر قیامت باشه. قیامت همینجوریه که مرده رو زنده میکنه، الان این خاک زنده شد دیگر. این خاک و کود که جماد بودن الان نباس شدن دیگه، زنده شدن. اینجا هم احیاء الارض بعد موتها کاری به بیداری درخت ها ندارد. از دست نداد بلکه کاملتر شد دیگر، مرده بود زنده شد. نقص رو از دست دادن سالبه است. وقتی شما گفتید نقص رو از دست داد، این قضیه موجبه محسره نیست، قضیه موجبه معدولت المحمول است. یه وقت شما میگید هازا نائمون، خیال میکنید این قضیه موجبه است، میگید هازا جاهلون، هازا فقیرون، هازا نائمون، هازا مریضون، خیال میکنید این قضیه موجبه است. اینا موجبه معدولت المحموله. حرف سلب در درون این محمول نهادینه شده است. یه وقتی میگید هازا غیر سالمن، خب این معلومه که قضیه موجبه معدولت محموله. یه وقتی میگید هازا غیر عالمن، این معلومه موجبه معدولت محموله. اما یه وقتی این حرف سلب را که غیر باشد در درون محمول نهاده نمی کنید، جمعا میگید هازا جاهلون، هازا فقیرون، این که موجبه محسنه نیست، این در درونش نفی داره. وقتی گفتید هازا ناقصون، موجب معدولت محمول است، یعنی لیس به کامل. حالا که نبات نامی شد کامل شد، کمال خودش پیدا شد. فرمود آیات لقوم یعقلون. این مسئله ایمان و یقین و تعقل گاهی به صورت تنوع هر کدام به جای دیگر یکی دیگر استعمال می شود. بله خب یک کسی که عقلن و گرایشی با دقت هست، کمو یعقلون هست، یوقینون هست، اینا این چنینن. اما کسانی که بخواد مؤمن بشن، یعنی کسانی که لیاقت ایمان دارن، اهل استکبار نیستن. یاد دستن که سبا علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، چه ارائه بکنی که ارائه نکنی لا هم یستکبرون. یاد دستن که لائق ایمانن، قابل ایمانن. کسی که قابل ایمان است، ملکه قبول درش هست، این وقتی آیات الهی رو ببینه این ایمان میاره، نه اینکه بعد از ایمان آوردن بخواد ایمان بیاره. بعد اینکه مؤمن شد آیات دیگر را هر لحظه میبینه بر ایمانش میافزاید که زادت هم ایمانا. اگر آیات تدوینی را تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، آیات تکوینی را هر لحظه ببینه زادت هم ایمانا. پس اصل برای کسی که سرمایه فطرت دارد و قابل ایمان آوردن است، اینا برایشون اثرگذار است. وقتی هم که اثر کرد در مقام بقا هر چرا که میبینن آیت الهی میبینن. اما درباره مؤمن و یقین و یقینون یه فرق کلمه ایست که یکی ایمان یکی یقین یکی یقینون. یکی فرق صورت است که در اونجا به صورت مؤمنین که اسم است به کار رفت، اینجا در یقینون و یقینون به صورت فعل مضارع مفید استمرار به کار رفت. برای کسی که بخواد از آسمان ها با خبر بشود، این تعقل در اونجا راهی ندارد، چون دسترسی ندارد به آسمان ها. این فقط ایمان است که با پذیرش حرف انبیا اثر دارد. اما درباره اختلاف لیل و نهار و باران و این گونه از مسائل فیزیکی و شیمی و علم و نبات، این چیزها خب تعقل اثر دارد و کارساز است، لذا با یعقلون یا راه کرد. اما اونچه که تو آسمان هاست که تعقل راه ندارد تنسان در بارونها بیهندشه و تعقل کند. گاهی هم درباره کل اینها تعبیر به تعقل یا یقین میکند که میشه تنوع در تعبیر. بعد فرمود اینا آیات الهی هم. هم ذات اقدس اله این حدیث رو گفته که الله نزل احسن الحدیث، هم ما که مسیر کلام الهی هستیم ایران نقل میکنیم. اگر در سوره انفال فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در همه موارد در میفرماد و ما نطقت از نطقت ولکن الله ینطقو، چون ما ینطقو عن الهوا این هو ای نطق الا وحی یوها. اگر خود این نطق وحی است، پس بر اساس ما رمیت از رمیت میشه ما نطقت از نطقت ولکن الله نطقه، میشه کلام الله. ما که این مسیریم به حق، این ذات اقدس اله هم که به حق است، پس از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر حقه. اگر از صدر تا ساقه حق است و کسی به این ایمان نیاورد، به چی میخواد ایمان بیاره؟ و به ای حدیث بعد که خدای سبحان فرمود و بعدی که آیاتش به ما رسید وسیله سعیدی سفره و ما این آیات نقل کردیم که تلک آیات الله نتلو علیک بالحق، خدا بر پیغمبر به حق تلاوت کرده، پیغمبرم به حق بر ما تلاوت میکند، اینا به چی میخوان ایمان بیارن؟ حالا که این چنین است، ما شش عذاب رو بر اینا آماده کردیم، شش تعبیر عذاب آور رو. یک، ویل لکل افاک نسیم. حالا ویل چاهی است که در دوزخ است یا اصل تهدید به عذاب است. افاک هم یعنی کذاب، مستحضرید که این کلمه یا برای کسی که حرفه او این است، پر افک است، پر دروغ است، یا نه یه خبر سنگین کاذبانه را او گفته. درباره مسلمه کذاب این شهرتی به دروغگویی نداشت، حرفه او هم کذب نبود، اما همه ادعای نبوت این کار سنگینی است، این افاق شد، این کذاب شد. درباره جعفر کذاب هم همینطور بود، این طرار بود به جای جعفر طیار، این حرفش دروغ نبود، همین که ادعای ناسواب کرد، این کار سنگین کرد، شده کذاب. پس این صیغه مبالغه یا برای نسبت و پیشه و حرفه است، یا نه یه وقت یه کسی یه کار سنگینی انجام میداد، با همون یک کار میشه کذاب، با همون یک کار میشه افاق. اینها متاسفانه هم کارشون سنگین بود، هم حرفهشون سنگین بود، با شنیدن کلام الله که الله نزل احسن حدیث، با شنیدن کلام رسول الله که آیات را بر ما تلاوت کرد، هم معاذالله گفتن خبری نیست، هم اصرار داشتن بر این کار، یک بار نبود. لذا اینا به دو جهت افاکن و گناه هم دارن، لذا ویل بر اینا. این یک. چطور اینا افاکن؟ برای اینکه یسمع آیات الله تطلع علیه، این آیات الهی رو میشنود، حجت برای تمام میشود، اما ثم یسر رو مستکبرن. این استکبارش لحظه ای نیست، مقطعی نیست، پشت سر همین استکبار را دارد. پس هم کار او سنگین است، چون حرف الله و رسول الله را نپذیرفت و نمیپذیرد، و هم اصرار دارد بر این استکبار و نپذیری. و این نپذیرش هم مستکبرانه است، چون کذاب است، اصرار دارد، مستکبر است. ما برای افک او، اصرار او، استکبار او، عذابهای گوناگونی تهیه کردیم. وین لکل افاکن اسیم، یک، بشرهم به عذاب علیم، دو، و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا. اگه یه آیه تازهی برسد، نه تنها مسخره می کند، بلکه او را سخریه قرار می دهد. اتخاذ هزوا، مثل که یه چیزی رو اسباب بازی قرار بده. یه وقت است که سخن از استهزا است، در سوره مبارکه زخرف گذشت که و ما یعتیه من نبی الا کانو به یستهزئون. یه وقت کسی رو مسخره میکنن. خب یه وقت است که کسی رو مثل عروسک بازی، این رو وسیله مسخره قرار میده تو مجلس، تو جلساتش، تو گفتارش، تو رفتارش، تو نوشتارش. این اتخاذ حضوه. فرمود اینا کارشون این است که معاذالله کتاب الهی را اسباب بازی قرار دادن. این غیر از استهزای به کتاب خداست. یستهزئونه غیر از اتخذوه حضواست. فرمود اتخذها حضوا. پس ویل لکل افاکن اسیم، یک تهدید. بشرهم به عذاب الیم، دو تهدید. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، سه تهدید. این تناسب برای این است که کسی که مستکبر از خودش بزرگ میدونه و این بزرگی کاذبه، مثل اخذت فل عزت بالاسم، کسی که عزیز از راه گناه است، عزتش بی جهت دیگه. استکبار اینها، کبیر بودن اینها، بزرگ بودن اینها کاذبه. اگر عزیز بودن اینها باطل بود، بزرگ بودن اینها باطل بود، ذلیل بودن اینها و خار بودن اینها درسته. مگه دو طرف که نمیشه باطل باشه؟ اگه کسی عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهته. اگه کسی بزرگ بی جهت بود، کوچک با جهته. و قیامت هم ظرف ظهور حقه، چون قیامت ظرف ظهور حقه. اینا که مستکبر بودن، کبیر بی جهت بودن، صغیر با جهتن، عزیز بی جهت بودن، ذلیل با جهت بودنن، و قیامت ظرف ظهور حق است، هون و خاری و رسوایی اینا روشن میشه، اینا عذاب مهین دارن. لذا فرمود عذاب الهون در آیات دیگر، عذاب مهین در این آیات دیگر. این آیه برای اینکه روز ظهور حق. این چهارم، من ورائهم جهنم. و این کلمه ورا یا معنی پیش روست، منتها اینها چون کتاب الله وراء ظهورهم، این رو پشت‌تر تعبیر کردن، وگرنه عذاب پیش روست، جهنم در پیش ایناست، نه پشت سر اینا. یا نه اونطوری که کشاف امثال اینا ذکر کردن، ورا مطلق جهت است، اعم از امام و خلف. اگر اعم باشد دیگه اون عنایتی که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن اون لازم نیست. اما اگر نه ورا معنی پیش رو باشد، تعبیر از ورا به خلف که اینا من ورا خودشون قرار دادن، یعنی اعتناع بهش ندارن. بالاخره فرمودن من ورائهم جهنم، چرا تعبیر از جهنم به ورا شد؟ با اینکه ورا پیش روست، نه پشت سر. برای یه نه پشت سر انداختن، کتاب الله ورا حضورم و پشتشون انداختن. و تمود ولا یغنی انهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا. هیچ کدام از این دو مشکلشون حل نمی کنن. نه مال و قدرت مشکلی حل میکنن، چون هلک عنی سلطانیه. اون بت‌ها و صنم‌ها و وثن‌ها مشکل حل نمی‌کنن، چون که در سوره مبارکه دخان آیه 41 قبلا گذشت که یوم لا یغنی مولا المولا شیئا ولا هم ینصرون. هیچ کاری از صنم و وثن و امثال ذلك ساخته نیست. پس بنابراین نه مال اینها مشکل اینها را حل می‌کند، نه اون صنم و وثن به داد اینها می‌رسند، هر دو را نفی کرد. فمون لا یغنی انهم ما کسبوا شیئا یک ولا متخذو من دون الله اولیا اونم شیئا این دو ولهم عذاب عظیم این پنجمین بار. هازا هدن والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب این ششمین بار من رجز علیم. این رجز یه عذاب سخت و دردناکیست که در سوره مبارکه بقره بهش اشاره شده بود که فرمود از آسمان برای اینها رجزی خدای سبحان نازل می کند. آیه 59 سوره مبارکه بقره این بود: تبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. پس این شش بار عذاب برای آن است که اینا کلام الله برایشون ثابت شد، کلام رسول الله که نقل کلام الله هست بهشون ثابت شد. گذشته از این که نپذیرفتن و گذشته از این که مسخره کردن، وحی الهی را اسباب بازی قرار دادن. اتخاذ حضور غیر از یستهزئون است، به این صورت در آمدن. و این هم یک بار و دوبار نبود. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها حضور. اگر معاذالله کسی به این دام افتاد، این تعبیرات ششگانه دامنگیر او خواهد شد. نه واقعا پیدا میکنن، چون معجزه برشون ثابت شد دیگه، اینو برشون کاملا ثابت شد. خب بر همون بعضی که کافرن، اونا که مؤمن بود ثابت شد و ایمان آوردن که قبول کردن، برای اونها الان آیات رحمت نازل میشه. یه وقت است که انسان ایمان نمیاره، خب این یه مرحله از کفر است که گرفتار بشه. یه وقت است که گذشت از این که ایمان نمیاره استهزا میکنه، یه وقت گذشت از این که استهزا میکنه آیات الهی را اسباب بازی قرار میده. همونطوری که مؤمنین درجاتی دارن، کفار هم درکاتی دارن دیگه. این طور نیست که طبقات هفتگانه جهنم یکسان باشد، که اینا بعضها دونه بعضن. درباره منافقین گفته فی درک الاسفل من النار. بنابراین یه وقت از اصل کفر است، یه وقت است که استهزاست، یه وقتی اتخاذ حضور است، یه وقتی اصرار بر این کار است، یه وقتی مستکبرانه است. خب همه اینا درکاتی یکی پس از دیگری دارد دیگه. اعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمدلله.